الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهلاة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرزين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تقدیم به محضر مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرای ختم نمایید. شام ولادت با سعادت شاه ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام است. شاد کنیم ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس، مؤسسین این بنای مقدس و عزیزانی که سالهای گذشته در این ایام در مجالس و محافل ما شرکت می نمودند و جای آنها در این جلسات خالی است. تقدیم به پیشگاه مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه بحث هفته گذشته، چون امشب ویژگی خاصی دارد، شام ولادت با سعادت امیر مؤمنان علی علیه السلام است، من در ادامه بحث جلسات گذشته اخلاق در قرآن مقداری از وقت رو به بحث جلسات گذشته و ادامه بحث می‌پردازیم و بخشی از وقت مجلس رو هم به احترام صاحب امروز پیرامون امیر مؤمنان علی علیه السلام حدیثی را تقدیم حضار محترم نماییم. در بحث اخلاق حقوق والدین مطرح شد و به اعتبار حقوق والدین حقوق فرزندان در جلسه گذشته اشاره ای شد و از سوره مبارکه لقمان دستوراتی رو که یک پدر بزرگ در تاریخ به نام لقمان به فرزندش می دهد رو مورد بحث قرار دادیم. سه مطلب و سه دستور از دستورات لقمان حکیم که گفتیم هر پدری باید این سفارش ها رو به فرزندانش بکنه، سفارش به خدانگری و خداپرستی، سفارش به فراموش نکردن معاد و روز جزا و قیامت و اقامه صلات و برپا داشتن نماز. یک حدیثی رو من از پیامبر تقدیم کردم که رسول الله می‌فرماید حق هر فرزندی بر پدر و مادرش سه چیز است: یکی اینکه نام نیک رو فرزندانشون بگذارند، دوم شرایط ازدواج رو برای اینها فراهم کنند اگر در آستانه ازدواجند، و سوم تربیت دینی و قرآنی برای فرزندانشون رقم بزنن، فرزندانشون رو با قرآن آشنا کنن. ما گاهی اوقات بحث هامون زیر مجموعه پیدا میکنه. خدا رحمت کنه. بعد نیز جهت اطلاعتون، آیت الله سید احمد زنجانی استاد حضرت امام، پدر آیت الله العظما سید موسی شبیری زنجانی که الان از مراجع حوزه هستند، پدر ایشون آقای است احمد زنجانی، کتابی دارد به نام الکلام یجر الکلام، دو جلده، یعنی حرف حرف میاره. ایشون یه داستانی نقل کرده، مثلا تو اون داستان اسم مار آمده، مار، یه داستانی در رابطه با مار نقل کرده. تو اون داستان در رابطه با مار مثلا به مناسبتی اسم قلم آمده، یه داستان در رابطه با قلم نقل کرده. حالا بحث ما همه کلام یا جر الکلام. بعضی از عزیزان گفتن آقا شما اشاره کردید در رابطه با حق اولاد بر پدر و مادر نسبت به ازدواج یه مقداری در رابطه با ازدواج حرف بزنید، از ازدواجم سخن بگید. خب البته یکی از بحث‌های مبتلاون به جامعه ما بحث ازدواجه، و چون بحث مهمی است و مخصوصا پدرها مادرها و خود جوانها یه عنایتی داشته باشن به این برنامه انسانسازی که قرآن تنظیم کرده. من از قرآن شروع می کنم. در سوره مبارکه روم آیه 30 خداوند می فرماید، حالا نسبت به ازدواج که وظیفه هر پدر و مادری است که اسبابشو برای فرزندانشون فراهم کنن، متأسفانه امروز بعضی از پدر و مادرها گره می زنن، کور می کنن ازدواجو. بارها شده که من شنیدم به خاطر مهرهای کلان و سنگین دو تا ازدواج به هم خورده، که آقا شأن ما اینه که شما اینقدر سکه مهر کنی، دامادم آدم متدین نیست، میگه آقا من میخوام بدم، من که نمیخوام یه چیزی امضا کنم بعد بگن کی داده کی گرفته، من مدیونم، بزار زیر بار نمیتونم برم، و مسئول اون پدر و مادرهایی هستن که این بهانه‌گیری ها رو میکنن و این لجاجت ها رو سر راه جوان ها فراهم میکنن. در بحث فضیلت ازدواج من دو آیه رو تقدیم کنم، چون حالا اشاره شد از قرآن هم بگیم و اینجا هم اشاره کنم، با بحث ما بیگانه نیست. یکی از اخلاقیات خوب تشکیل خانواده دادنه، اینقدرم خوبه که پیغمبر میفرماد ازدواج سنت منه، هر کسی که از این سنت روی برگرداند از من نیست. اگه کسی بگه من دوست دارم مجرد بمانم ازدواج نکنم، یه خود تو اسلام ضعیفه. میگن آقا تو دیگه متدین تر از پیغمبر که نیستی، رسول الله فرمود ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ازدواج سنت من است، هر که از سنت من روی برگرداند از من نیست. حالا ببینید قرآن چی میفرماد از این اخلاق اسلامی که تشکیل خانواده است. در سوره روم آیه 20 خدا می فرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اینقدر ازدواج مهمه که خدا می فرماید یکی از نشانه های قدرت نمایی من خدا ازدواجه. الله اکبر. هر کجا قرآن خدا می خواد مانور بده برای بشریت عظمت خودشو نشان بده، می فرماد و من آیاته، در این آیه هم خدا می فرماد از نشانه های خدا، از آیات الهی اینه که از خود شما برای خودتون همسر انتخاب کردین، از وجود شما برای شما شریک زندگی برگزیدین. خلق لکم من انفسکم ازواجا. خب ازدواج موفق با دو سه تا پیامد داشته باشه، اگه کسی انشالله که همه شما اینا رو دارید، اگر زندگی مشترکی اینایی رو که خدا میفرماد نداشته باشه، یه ازدواج ازدواج موفق نیست. یک، خدا میفرماید این ازدواج لتس کنو الیها، اول باید مایه سکونت و آرامش باشه. اگه کسی ازدواج کرد گفت استرابم زیاد شده، اختلاف، دعوا، نزاع، کشمکش، درگیری، این ازدواج و ازدواجی نیست که خدا انتظار داره. ازدواج باید وقتی یه جوان مجرد تشکیل خانواده میده آرامشش بیشتر بشه. یک دختر جوان وقتی ازدواج میکنه احساس آسودگی روحی بکنه. یک پسر جوان وقتی تشکیل خانواده میدهد آرامش خیال پیدا کنه، نه استرابش بیشتر بشه. به تسکنو الهی، اصلا ازدواج برای آرامشه. ازدواج مایه درمان استرسه، اما به شرطی که درست بریم دنبالش. مگه بعضی ها اشتباه میرن؟ بله. بعضی ها رو زیبایی میرن جلو، بعضی ها رو پول میرن جلو، بعضی ها روی عنوان میرن جلو، بعضی ها روی اعتبار خانوادگی طرف قدم بر میدارن، لذا نتیجه هم نمیگیرن. برای پول خانم رفته خانم رو گرفته، از این پولم خیر نمیبینه. برای زیباییش رفته جلو ازدواج کرده، این زیبایی میشه بلای زندگی. یا آقایی بود در تهران، از تجار تهران بود، به خود بنده گفت، گفت حاج آقا من همسری دارم بسیار زیبا و این همسر رو برای زیباییش هم گرفتم. خیلی ها هم حسرت همچی همسری رو میخورن، ولی خدا گواه وقتی من شب پهلو همسرم میخوابم مثل این که پهلو دیو خوابیدم. دیو، نعوذ بالله. او همسر زیبایی که همه حسرتش رو میخورن، من وقتی میخواب پهلوش بخوام مثل پهلو دیو خوابیدم. گفتم پیغمبر میفرماد اگه برای زیبایی رفتید از این زیبایی خیر نمیبینید. فلذا رسول الله میفرماد اگه برای خدا ایمان اخلاق رفتید جلو، همسرتون اگه زیبا هم نباشه خدا زیبایی میده. زیبایی میده، نه اینکه یک دفعه یک شبه همسرتون میشه حورالعین. من رنگ پوستش سبزه است، ولی اینقدر خدا محبت این زن رو در دل شوهر قوی میکند که این شوهر هیچ زنی رو در هستی به نظر در نمیاره. و اگر خانمی برای خدا ازدواج کرد، حالا ولو شوهرش شاد از نظر قیافه متوسط باشه، از نظر ثروت متوسط و ضعیف باشه، این زن ثروتمندان رو به حساب در نمی آورد. زندگی با این شوهر در نهایت خوشبختی است برای او. بعضی ها اشتباه می کنن. من بارها هم عرض کردم، گفتم ما خیلی از جوان همون ازدواج می کنن ولی شیعه ازدواج ولد نیستن. لذا هفته اول ماه اول می زنه تو سر هم دعوا و نزاع و کشمکش و طلاق و جدایی. اسلام برنامه داره، از همون قدم اول اسلام که چه بکنید که به بنبست زندگی وارد نشید. پس یکی از اثرات ارزنده ازدواج باید آرامش باشه. لپس کنو الیها. دوم، و جعل بینکم مودتا و رحمه. اصلا ازدواج باید مایه ازدیاد رحمت و مودت باشه. یعنی وقتی دو نفر ازدواج میکنن محبت ها باید بیشتر بشه. اگر محبت نیست ببینیم کجای کار خرابه. ها، من یه نامه از امام دیدم، این نامه برای من خیلی تازگی داشت. تو کتاب پا به پای آفتابم این نامه رو آوردن، جای دیگر من نامه رو دیده بودم. امام زمانی که تبعید شدن ترکیه، اون زمان امام مثلا در سن 64-65 سالگی بودن، این حدود، یه نامه ای امام از ترکیه برای خانمشون تو قم میفرستن. من که اعتقادم اینه اگه امضای زیر نامه رو بردارن، روح الله الموسوی الخمینی رو برش دارن، این نامه رو بدن دست یک کسی، بگه این نامه نامه کیه. هر کی این نامه رو بخونه میگه این نامه یک انسان عاشق سرفا نشناخته برای معشوقه خودشه. اسلام خیلی دین لطیفی است. امام، اون عارف، اون فیلسوف، اون فقیه، اون سالک الله، تو نامه یک الفاظ بسیار لطیف، زیبا، عاشقانه که بعضی از مردهای ما آرشون میشه به همسرشون بگن دوستت داری. مالی که اسلام فرمود آقا اون چیزی که ته دلته بیار رو زبون، خوبی‌ها رو بگو. آقا امیرالمومنین به زهرای مرضیه خطاب میگه جانم به فدایت زهرای مرضیه، متقابلا همینو میگه. حالا که اگه شما گفتی جانم به فدایت، که همون موقع سائقه آسمونی نمیاد که از رو زمین ورد دارن. آقا دوست میدارید بگید دوست میدارید. امام تو اون نامه چقدر زیبا، من به قربان شما شوم، دوری شما بر من سخت میگذره. گفتم واقعا این حرفا رو ما مردا گاهی اوقات آرمون میشه به زبون بیاری. اون شخصیت عرفانی و فیلسوف و فقیه خانم حضرت امام میفرماد من 60 سال با امام زندگی مشترک داشتم، یک بار امام به من نگفتن یک لیوان آب بده دست من. خیلی حرفه ها، 60 سال زندگی مشترک، یه بار شوهر به همسر خودش تکلیف بکنه. این همون ازدواج موفقه، جعل بینکم مودتا و رحمه. ازدواج اصلا باید مایه مودت و رحمت باشه. بعد خدا می فرماید ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در این تشکیل زندگی نشانه های خداشناسی است و قدرت الهی است برای قومی که تفکر کنند. این فضیلت ازدواج. پس ازدواج موفق ازدواجی است که اولا مایه آرامش، ثانیاً ازدیاد دوستی، محبت، مودت. او ازدواجی که رفته رفته آقا میگه ما دیگه با خانممون خواهر و برادر شدیم. خب ازدواج ازدواج موفقی نیست. حالا آقا تو این زندگی تجدید نظر کن. دیگه هر چه وقت صفایی، محبتی، یک خانمی به من زنگ زد با کمال تأسف. اون شوهر من البته اسم نیاورد ولی موقعیت شوهرشو گفت. اون شوهرم تحصیل کرده است و فلان و فلان، در یه اداره ای هم رئیس اداره است. یه موقعیت حساس تو همین شیراز. بعد اون خانم گفت آقا ما 6 ماه با هم حرف نمیزنیم. گفتم خدا به داد بچه هاتون بسه. گفتم خانم تو مسلمونی؟ گفت بله. گفت من نماز شبم میخونم، شوهرم هم نماز شب میخونه، شوهرم نماز شبش ترک نمیشه. اما چقدر بعضیا بیراهه دارن میرن، فکر میکنن تو شب زنده داری همه بندگی اونجاست. شب زنده داری خیلی خوبه، اما شب زنده داری که روزتون رو روشن کنه، نه روز زندگیتون رو کور و تار و تاریک بکنه. بعد میدونی خانم چی گفت؟ گفت اولا که ما اصلا کاری به هم نداریم، من غذا درست میکنم میاد پای سفره میشین، یک کلامم نه احوالم میپرسیم نه من سلام میکنم نه اون جواب میده. اونم طبقه بالاست، میره کاراشو انجام میده، مثلا کسانی که بهش کار دارن رفت و آمدی داره، دوستانش میان. گاهی وقت چایی میخواد صدای بچه‌هاش میزنه، چایی بیارید، میوه بیارید، فلان بیارید. بعد خودش اون عنوان کرد، گفت من یه دختر جوانی دارم، این دخترم دیگه تو حجاب ضعیف شده. گفتم منتظر باش، بدتر از اینم سر این دختر خواهد آمد. خوی دختر میگه مادر من که محجبه است، بابام هم که نماز شب خون، اینا 6 ماه که با هم حرف نمیزنن. اگه اسلام اینه که بابای من داره و مادر من داره، من اصلا از این اسلام و مسلمانی گذشتم. چرا بعضی از فرزندان بعضی از متدینین لا مذهب میشن؟ چون خلاف میبینه. حتی من نمیخوام بگم هر متدینی اگه فرزندش بد شد متدین بد بوده ها، حضرت نوح هم پسرش بد شد، حضرت نوح بدی نکرده بود. حضرت نوح همسرش بد شد، پسر نوح هم بد شد. اینجور هم نیست که هر آدم خوبی اگه فرزندش ناخلف شد بگیم باباش کم کار کرده، مادرش کوتاهی کرده. بعضیا خودشون فلز و جوهر زندگیشون بده، خودشون نمیخوان. اما این خانم با این اخلاق گفت دخترم میگه اگه شما متدین از شما که 6 ماه با هم حرف نمیزنید، گفت بیرون منزل تعقیبش کردم چادرشو در میاره، وقتی میخواد بیاد تو خانه یک کوچه پایینتر چادر میکنه سر میاد تو منزل. گفتم برو به شوهرت بگو اگر دلتون برای بچه هاتون میسوزه رحم کنید به این بچه ها، این اخلاق ضد دینی رو از زندگیتون بیرون ببرید. خوی ازدواج ازدواج موفقی نیست. در سوره بقره آیه 187 قرآن می فرماد هن لباس لکم و انتم لباس لهن. زنها باید برای مرداشون لباس باشن، مردها هم برای زنهاشون لباس. یعنی چه؟ یعنی من لباس زنونه بکنم تنم، زنها لباس مردونه بکنن تنشون. این که نشانه آخر از زمانه. ما روایت داریم دوتا از علائم آخر از زمان اینه، خانمها لباس مردها میکنن تنشون. الان تو بازار ببینید، تو جامعه ما مخالف با بلوز و شلوار نیستیم، ما پدر کشتگی هم کسی با بلوز و شلوار نداره، اما بعضیا یه جوری میان بیرون که اگر آدم دقت نکنه فکر میکنه مرده، یا اگر دقت نکنه فکر میکنه زنه. ما یکی از رفقای ما میگه حاجا داشتیم میرفتیم قم، تا طرفای اقلی توی قهوه خانه پیاده شدیم بریم غذا بخوریم. گفت رفتیم داخل، من سری برگشتم آمدم بیرون. گفت چرا میای بیرون؟ گفتم چند تا خانم بی حجاب نشستن، من تو غذا نمیخورم، برای من بیاید بیرون. گفت بابا اینا که خانم نیستن، اینا ماشاءالله آقا هستن، موهاشون بلنده. اسلام که مخالف با مو بلند نیست. اسلام فرمود مسلمان یه جوری نیا بیرون که انگشت ابهام و تعجب متوجه تو بشه. خودتو جلف بیرون نیار، زشت و سبک تو جامعه نیا. خانم دختر بیا بیرون. لباس زیبا رو اسلام مخالف نیست، اما شلوار یه وجب کوتاه شده پا نکن. آستیناتو چرا میزنی بالا؟ میخوای بکی نشون بدی؟ پس من یه نکته روانشناسی بگم، تمام کسانی که دوست دارن مردم اینا رو ببینن کمبود دارن، نه از نظر اسلامی، از روانشناسی دنیا. بعضیا ببینید کمبود حقارت علمی دارن، هر جا رسید میخواد بگه که من چه درسی خوندم. بعضیا کمبود تو عبادت دارن، میاد میگه آقا ما خدا توفیقمون میده شبها نماز شب که میخونیم شما رو هم دعا میکنیم. خب بابا اگه میخونی چرا اسم میاری؟ این میخواد بگه من نماز شب میخونم، تعارفم نداری، خودشم نمیدونه. بعضیا مریضن خودشون نمیدونن مریضن. بعضیا کمبود تو ثروت دارن، هی میشینه جلو یکی دو تای دیگه، ما اینقدر امروز معامله کردیم، یه چک کشیدم اینقدر، رقم صفر چک هام اینقدر بود. کم ظرفیت نوکیسه است. بعضیا تو شخصیتشون کم دارن، میخواد دیگرون نگاش کنن. باور کنید او خانمی که میاد تو جامعه یه جوری میاد که دیگران نگاش کنن، از نظر روحی و روانی کم داره. حالا اونی که کم نداره در این صدد هم نیست که دیگران نگاش کنن. اونی که از نظر معنوی کم نداره اصلا دنبال این نیست که دیگران بفهمن این چه کاره است، دنبال این نیست که مقام او رو بفهمن، او به دنبال اینه که خدا از او راضی باشد و بس. لذا اونهایی که میان تو خدارایی از نظر روحی و روانی کم دارن، میخوان خودشون نشونه به جامعه بدن، بگن مام صورت زیبا داریم، مام قشنگیم، مام جوانیم، مام چنینیم. به این کم بوده. قرآن میفرماد زن و شوهر باید لباس باشن برا هم. لباس باشن یعنی چه؟ یعنی مردها عیب زنها رو بپوشن، زنها عیب مردها. زوجهای جوان نباید آبروی همدیگر رو نزد فامیلشون ببرن. میبینی هفته اول ازدواج زن بلند میشه میره خونه باباش، این شوهر فلان فلان شده ما چنین است و چنان، آقا هم میره چغلی خانمش رو به فامیل خودش میکنه. این ازدواج ازدواج موفقی نیست. قرآن میفرماد بپوشید عیباتون رو، لباس عیب رو میپوشاند یک، و لباس مایه زینت است دو. یعنی زن و شوهر هم باید مایه زینت هم باشن، هم معایب هم را بپوشن. این دو آیه از قرآن. حالا نسبت به فضیلت ازدواج من یه نکاتی عرض کنم، چون حالا بحثمون آمد در زیر مجموعه حق اولاد، امشب رو فضیلت ازدواج. ما در روایت داریم که همسر نعمت بزرگ الهی است. پیغمبر اکرم میفرماید مستفاد امرئ مسلم فائده بعد الاسلام افضل من زوجه مسلمه. خیلی حدیث عجیبی است، در کتاب وسائل جلد 14 پیغمبر میفرماد یک انسان مسلمان بعد از فائده اسلام هیچ چیزی براش سودمندتر از همسر مسلمان متدین نیست. خوشا به حال شما مردها که همسرای خوب دارید. بعد از اسلام پیغمبر می‌فرماد برای یک مسلمان، یک مرد مسلمان، هیچ چیزی بهتر از یک همسر مسلمان متدین نیست. نعمت بزرگ الهی است همسر متدینه. این یک. دوم، ازدواج ارزش اعمال انسانو بالا میبره. من یه روایت امشب بخونم که هرچی مجرد تو مجلس ما نظم امشب پارو بزنن زمین بگن همسر میخون. مگه شما عبادت نمیخواید؟ مگه ثواب نمیخواید؟ این روایت رو بشنوید. ما ده ها حدیث تو این مضمون داریم، من یکیشو میخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید رکعتان یسلیهم المتزوج افضل من سبعین رکعت یسلیها العذب. دو رکعت نماز که یک انسان متزوج همسردار بخونه ثوابش از 70 رکعت نمازی که یک جوان مجرد میخواند بیشتره. او جوان مجرده باید 70 رکعت نماز بخونه تا برسه به پای 2 رکعت نماز متأهله، در که شرایط یکسان داشته باشن. مثلا دو تا جوان هر دو تحصیل کرده، هر دو با سواد، هر دو متدین، اما یکی متأهل یکی مجرد. امام صادق میفرماید 70 رکعت مجرده. امشب ما کار بدیم دست پدر و مادرها، یه خورده بندازیم تو خرج. بچه هاتون میان میگن ما زن میخوایم. ما الان یک داستانی براتون بگم رفع خستگیتون بشه. من خیلی مبنام بر شوخی کردن رو منبر نیست، اما امشب چون روز ولادت بود یک داستانی بگم براتون که خود رفع خستگی بشه، بذاتش پای حساب امروز. یه صلواتی ختم کنیم. یه آقایی بود خانمش فوت کرد، پسرهای عذب هم داشت، بچه های بزرگ داشت. این بچه هم بیچاره وقت ازدواجشون بود، بابام اصلا فکر اینا نبود. اینا هم حجب و حیا داشتن، روشون نمی اومد بگن بابا ما زن میخوایم. کل سرمایه اینها هم یه گاو زردی بود، یه گاوی داشتن حالا سرمایه اینها بود. بچه ها گفتن که خب بابا اون حداقل قدم هم پیش نمیذاره، بزرگتر ماست، ما هر جا بخواییم بیرم خواهی ها میگن تو پدر نداری، مگه تو بزرگتر نداری. گفتن چه کار کنیم که این بابا به فکر بیفته که ما رو باید زن بده. گفتن خودمون بگیم ما زن میخواییم زشته. بابا اون میگه چقدر بیحیا شدی، جوانان بیحیا شدن. حالا که بیحیایی نیست، حالا اگه یه جوان اومد به باباش و مادرش گفت من زن میخوام، این بیحیایی است. یه اتفاقا با حیاست که داره میگه. بی حیا اونه که نمیگه و میره گناه میکنه. بی حیا اینه که حریم خدا رو رعایت نمیکنه، با خدا بیگانگی میکنه، اونجایی که باید حرف بزنه نمیزنه. بلا او جوانی که میاد میگه من وقت ازدواجم همسر میخوام، یه جوانی میاد پیش من گفت آقا من زن میخوام، پدر مادرم اعتنا نمیکنه. گفتم تلفن خونتون چقدره؟ گفت اینقدر گوشی برداشتم زنگ زدم مادرش گوشی برداشت. گفتم منزل آقای فلانی اینجاست؟ گفت بله. گفتم شما مادر فلانی هستی؟ گفت بله. گفتم چرا پسر تو زن نمیدی؟ گفت من گوشی میدم دست باباش، به باباش بگید. گوشی داد دست پدرش. گفتم چرا به پسر زن نمیدی؟ گفت دهنش بوشیر میده. گفتم مگه دهن تو بوماس میده؟ کجا دهنش بوشیر میده؟ این اگر به موقع زنش داده بود الان یه بچه‌م تو بغلش بود. گفت خود شما براش پیدا کنین. گفتم من بنگاه همسریابی که ندارم که، ما چند تا کار بکنیم، نماز جماعت، حوزه، درس، منبر، حالا کم مونده که دنبال همسرم تو شهر بگردیم. خودم کسی به من مراجعه بکنه ما که بخل نداریم. چش، ولی شما پدری وظیفته. الحمدلله تلفنم اثر کرد و یکی دو شب قبل زنگ زدن گفتن که در آستانه ازدواجه. خدا انشاءالله که موانع ازدواج و از سر راه جوانان ما مرتفع بفرماد. این بچه ها گفتن به بابامون چجوری بفهمونیم؟ گفتن به بابامون میگیم بابا چرا ازدواج نمی کنی؟ حالا خودمون که رو نمیشه بگیم چرا ما رو زن نمیدی؟ میگیم بابا چرا زن نمیگیری؟ که بابامون بگه من دیگه پیر شدم، از من گذشته، ما که دیگه نباید ازدواج کنیم، موقع شماست. تا گفت موقع شماست ما هم گل میگیریم، بگیم خب بابا اگه موقع ماست بسم الله دست رو بزن بالا. این چند تا بچه دور بابا جمع شدن گفتن بابا چرا ازدواج نمی کنی؟ هی بابا اول سرش انداخت زیه اصرار کرد، اصرار کرد. بابا گفت بابا ما چیزی نداریم ازدواج کنیم، آخه من با چه پولی؟ دن ای داد و بیداد بابا گرم گل گرفت. گفت ما با چه پولی حالا من بخوام ازدواج کنم؟ چیزی ندارم. گفتن بابا یک گاو زردی داریم، حالا اگه بنای ازدواج شده گاو زرد رو میپوشیم. بیچارا گفتن که بابا به فکر بچه‌ها بیفته. بابا گل گرفت، گفت حرف بدی هم نیستا، گاو زرده رو بپوشیم خرج ازدواج من بکنی. این بچه ها دیدن کار برعکس شد، گفتن حالا ما هم یه گاو هم که سرمایه‌مون اگه بفروشیم بیچاره میشیم، بابا اونم میخواد بره آخر عمری معرکه گیری. دیگه عرض شود که دنبال حرفو نیاوردن. هر وقت بابا بچه‌ها رو دور هم جمع میدید میگفت قصه گاو زردو رو بگو، میگفت داستان گاو زردو رو بگید که یعنی بالاخره ما رو زن بدید. یکی از فضائل ازدواج پس بالا رفتن ارزش اعمال انسان. محبوب ترین قانون نزد خداوند ازدواجه. پیغمبر می فرماد ما بنی فی الاسلام بنا اون احب الی الله عز و جل و اعز من التزویج. رسول الله می فرماد هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر و عزیزتر از ازدواج نیست. پس محبوب ترین قانون هم نزد خداوند ازدواجه. تکمیل دین، مگه نمیخواد دینتون کامل بشه؟ رسول الله فرمود ازدواج سنت پیامبر است. رسول الله فرمود ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اونایی که دوست دارن به خدا برسن، باز از فضائل ازدواج، وسیله رسیدن به خداوند پیغمبر می فرماید ازدواج است. قال رسول الله من احب ان یلق الله طاهرا مطهرا فَلْيَلْقِهِ بِزَوْجِهِ. رسول الله می فرماد اگر کسی می خواد با خدا طاهر و مطهر ملاقات کنه تشکیل ازدواج بده، یعنی تشکیل زندگی مشترک انسان رو پاک نگه می دارد. امروز یه بخشی از آشفتگی های اجتماع ما، یه بخشیش البته مربوط به جوانهای مجردی است که اگر اسباب ازدواج اینها فراهم میشد خیلی از مفاسد امروز اجتماعی از جامعه رخت برمی‌بست. خب من فایده های ازدواج رو هم اشاره کنم، از این روایات جمع‌بندی کنم، یه اشاره‌ای هم به صاحب امروز امیر مؤمنان. یکی از برکات ازدواج حفظ ایمان و مصون ماندن ایمان انسان از آسیب دیدن، این یک. دوم از جوانی و زندگی لذت بردن و نشاط جوانی رو فهمیدن. مثلا ازدواج سبب میشه که انسان از زندگیش بهتر استفاده کنه، نشاط زندگی رو بفهمد. سوم و مهمتر از مورد اول و دوم پاک ماندن از انحرافات و فسادهای اخلاقی و جنسی. ما روایت داریم خوشا به حال اون پدر و مادری که وقتی جوانش ازدواج میکنه این جوان تو خانه پدر و مادر گناه نکرده باشه، یعنی تا پاکه این رو تشکیل خانواده براش بدید. و نکته دیگر محفوظ ماندن از بیماری های عصبی و روانی. اونایی که تشکیل زندگی میدن سالمن، دچار بیماری های عصبی و روانی نمیشوند. این به همین اندازه ادامه بحث جلسات گذشته در بحث وظایف والدین، تشکیل خانواده، فضیلت ازدواج رو امشب ما یه اشاره گذرایی عرض کردیم. من چون روز ولادت امیرالمؤمنین بود یه حدیث هم در قسمت دوم بحثم تقدیم کنم. یه روز پیغمبر نشسته بودن، سوال کردن مسلمانان کسی هست که هر روز سال را در ایام سال روزه باشد و هر شب را شب زنده دار و بیدار و هر شب یه ختم قرآن به جا بیاورد؟ سلمان دست بلند کرد، عرض کرد یا رسول الله من. یکی از عربهای عنود لجوج کم حوصله گفت یا رسول الله سلمان دروغ میگه، من خودم دیدم که بعضی روزا سلمان غذا میخوره، من خودم با سلمان بودم بعضی شبها خوابیده تا سحر و ندیدم پیوسته سلمان قرآن بخونه. پیغمبر فرمودن سلمان چی میگی؟ سلمان عرض کرد یا رسول الله من از خود شما شنیدم که اگر کسی در هر ماهی 3 روز روزه برود، ثواب روزداری کل ماه رو به او میدن. من هر ماه 3 روز روزه رو میرم. پیغمبر فرمودن سلمان درست میگه. سلمان مثل که همه ایام ماه روزه است. آیون سفره تجارت پهنه، اما متاسفانه مشتری پیدا، اونی که باید بهره برداری کنه بهره برداری نمی کنه. خوب میشه کار کرد. بعد سلمان عرض کرد یا رسول الله، من از خود شما شنیدم که اگر کسی موقع خوابیدن وضو بگیره و بخوابه، از زمانی که میخوابد تا زمانی که بلند میشود ثواب عبادت رو تو نامه عملش مینویسن. ببینید آیون، من خودم عرض میکنم، من توفیق مثلا نماز شب ندارم. وضو بگیر و بخواب. این همه ما اسراف میکنیم تو زندگی، تو آب ریختن، غذا خوردن، کارهامون، و وقت صرف میکنیم. گاهی وقت برای 3 دقیقه یه وضو میخوایم بگیریم سختمون میاد. یه بنده خدایی گفت آقا شما عجب حرفی میزنی، ما اگه موقع خوابیدن وضو بگیریم دیگه خواب از چشممون میپره. گفتم بهتر. خب خواب از چشمت پرید، پشو نماز بخون. اگه با یه وضو گرفتنی خواب از سرت میپره، نماز شب تو همون موقع بخون و بخواب. و خیلی برکات داره وضو گرفتن و با وضو به بستر رفتن. سلمان عرض کرد یا رسول الله، من هر شب با وضو میخوابم. پیغمبر فرمودن هر شب سلمان شب زنده داره. بعد سلمان این روایت رو خواند. این روایت، من منظورم این روایت بود. گفت یا رسول الله، من از شما شنیدم این حدیث را که فرمودید یا ابل حسن به علی علیه السلام، مثل که فی امتی که مثل قل هو الله احد فی القرآن. یا علی، مثل شما در امت من مثل سوره قل هو الله احد توحید در قرآنه. بعد پیغمبر فرمود اگر کسی سوره توحید را 1 بار بخواند، ثواب 1/3 قرآن رو به او میدن. اگر سوره توحید رو کسی 2 بار بخواند، ثواب 2/3 قرآن رو به او میدن. و اگر کسی سوره توحید را 3 بار بخواند، ثواب 1 ختم قرآن را به او میدن. سلمان عرض کرد یا رسول الله، من هر شب 3 بار سوره توحید میخونم که باور کنید به 3 دقیقه هم نمیکشه. 3 دقیقه 1 ختم قرآن. و اینو عرض کنم، تو ماه رجب یکی از آداب وارد شده تو ماه رجب مداومت به سوره توحید. حداقل تو این ماه رجب 100 بار سوره قل هو الله احد رو بخونید. حداقل برکات عجیبی دارد. بعد سلمان ادامه داد حدیثو. پیغمبر فرمودن سلمان درست میگه. سلمان هر شب قرآن میخواند و ختم میکنه، چون 3 بار سوره توحید میخونه. بعد پیغمبر سلمان عرض کرد یا رسول الله، شما فرمودید یا علی، من احبک بلسانه فقط کمل ثلث ایمان. اگر کسی علی رو با زبانش دوست بدارد، 1/3 ایمان او کامله. من فکر نمی کنم امروز تو جامعه ما کسی باشه که علی ابن ابی طالب رو با زبان دوست نداشته باشه، جز ناسبی ها که خدا ریشهشون رو از روی زمین بکنه. چون ناسبی ها رو امام صادق فرمود از یهود بدترن، لأنهم اشر من الیهود. اما سنی ها، شیعه، یهودی، مسیحی، زرتشتی، سیک، سرب، آقا یهودیست علی ابن ابی طالب رو دوست می‌داره. من برخورد داشتم. بابا زرتشتیست در برابر علی ابن ابی طالب اظهار ادب می‌کنه. جرجرداغ مسیحی، عالم مسیحیت، میگوید ای علی، شما باید تو قرن معاصر ما بودی که علم، دانش، فرهنگ بشریت بالا رفته، قدر شما رو حالا می‌دونن. سال گذشته آیون شنیدید در سازمان ملل متحد عهدنامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر را به عنوان جامع ترین، کامل ترین، گویا ترین دستورالعمل اجرایی ثبت شد. قرنها قبل امیرالمؤمنین به مالک اشتر دستور می دهد. شما می بینید که بعد از گذشت قرنها حالا ثبت میشه. صلواتی ختم کنیم. دانشمندان امروز دنیا، مسیحی ها، یهودی ها در سازمان ملل معترفن که کلام کامل تر از این دیگه پیدا نمیشه. این محبت لسانی است. رسول الله فرمود اگر علی رو کسی با زبانش دوست بدارد، یک سوم ایمان او کامل. که امروز تو شیراز شما بپرسید، راه بیافتید تو خیابان، تو بازار، تو خانه ها، تو دوائر دولتی، سوال کنید آقا علی رو دوست میداری؟ حداقل مردم زبانن میگن ما علی رو دوست میداریم. یک سوم ایمان. بعد پیامبر فرمود یا علی من احبک بلسانه و قلبه فقد کمل ثلث الایمان. اگر کسی شما را با زبانش و قلبش دوست بدارد، دو سوم ایمان او کامله. الان این جمع حاضر ما، سروران عزیزی و خواهران محترمی که حاضرید، حداقل شما محب لسانی و قلبی علی هستید. اگر نبودید نمی آمدید. قلب شما عشق به امیرالمؤمنین درش نهفته است. محبت علی، یک روایتی رو ابن عبدالحدید معتزلی نقل می کند. آقای ابن عبدالحدید میگه ما هر وقت میخواستیم حلال زاده بودن یا حرام زاده بودن کسی رو بفهمیم، با محبت علی او رو محک میذاریم. بعد ابن عبدالحدید این روایت رو نقل می کند که هم شیعه نقل کرده هم سنی. میگوید پیغمبر فرمود یا علی لا یحبک الا طاهر الولاده ولا یبغضک الا خبیث الولاده. دوست نمی دارد تو را ای علی کسی که ولادت طاهر و پاک داره، و دشمن نمی دارد تو را مگر کسی که ولادتش خبیثه، ناپاک، مشروعیتی در ولادتش نبوده. اینه که امشب آمدید ایمان پیدا کنیم به پاکی، پاکی طینتمان، پاکی درونمان، درستی والدینمان. این دو سوم ایمان. بعد پیغمبر فرمود یا علی من احبک به لسانه و قلبه و نصرک به یده فقد کمل حقیقت الایمان. اگر کسی شما را با زبانش یک، قلبش دو، و با دستش شما را یاری کنه. با دستش شما را یاری کنه یعنی رفتارش رو شما بپسندید. تو این بخش سوم خیلی کار حساسه. ما عروسی هامون، عزاهامون، صله رحم هامون، تجارت هامون، کارهای زندگیمون به گونه ای باشد که مورد رضایت اهل البیت باشه. مراقب باشیم یه جوری زندگی کنیم که ائمه از ما راضی باشن. من احبک به لسانه و قلبه و نصرک به یده فقط کمل حقیقت الایمان. امیر المؤمنین رو یاری کنیم به همون طریقی که خود حضرت فرمود اعینونی به ورع و اجتهاد، من رو کمک کنید به دو چیز، یکی پاک زیستن و دوم کوشا بودن. سعی کنید تو زندگیتون فعال باشید. شیعه باید پرتلاش باشه تو عبادت، تو خدمت، تو کار اجتماعی، خستگی ناپذیر باشد. فقط کمل حقیقت الایمان. بعد رسول الله فرمود یا علی لو احبک اهل الارض کما احبک اهل السما لما عذب احد بالنار. اگر مردم زمین مثل آسمانیان شما را دوست می داشتن، خدا کسی را با آتش دوزخ عذاب نمی کرد. من یه جریان نقل کنم. امشب نمی دونم برنامه هستن برای مدداهی یه چند بچرم ما از جناب آقای جولیده نیشابوری بخونیم، انشاءالله عزیزان ما به فیض برسانن. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله ابن یوسف حدائق بنی عم ما، من از ایشون شنیدم. ایشون می فرمودن که در شیراز شاعری بود، تخلصش حاجب بود. دیوان این حاجب رو هم من دیده بودم. این شاعر مربوط به 90 سال قبل شیراز زندگی می کرده. یه وقتی یک اشعاری رو برای امیرالمؤمنین می سراید، بیت آخر تخلص شعریشو به کار میگیره. حاجب اگر معامله روز حشر با علی است، من ضامنم که هرچه توانی گناه کن. این به اصطلاح شا بیتش بوده و بیت آخرم بوده. حاجب اگر معامله روز حشر با علی است، من ضامنم که هرچه توانی گناه. یک حساب و کتاب قیامت با علیه، برو گناه بکن، علی ابن ابی طالب دستگیری خواهد کرد. ایشون می‌فهمیدن همون شب حاجب خواب دیده بود، خواب امیر المؤمنین را. آقا می‌فرمان حاجب برای ما شعر گفتیم. میگه بله آقا. می‌فرمان بخون اشعارتو. شروع میکنه به خواندن بیت اول، دوم، سوم، دهم، تا میرسد به بیت پایانی. حاجب اگر معامله روز حشر با علی است، من ضامنم که هرچه توانی گناه کن. امام میفرمان اجازه میدی تو این بیت آخرت من یه دستی ببرم؟ یا آقا ما کی هستیم اجازه بدیم؟ شما صاحب اختیار مطلقید، من که عددی نیستم در محضر شما. امام فرمان این گونه بگو: حاجب اگر معامله روز حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. این نصرک به یده هست. یه جوری زندگی کنیم که واقعا وقتی به پیشگاه امیرالمؤمنین وارد می شویم شرمنده و سرفکنده نباشیم. خب اشعاری رو من تقدیم کنم، صلواتی ختم کنیم. گویید بر خلق جهان از عرش عیسی آمده. من سینم هم خسته است اما حیفم میاد به حد سینه خسته خودمون بهره نبریم از مجلس پرفیض شما، چون منطق اهل البیت اینه که برای هر بیتی یه خانه تو بهشت میدن. گرچه این شعر مربوط به جولیده نیشابوری است، اما حالا در خوندن و قرائتش هم فضیلتی هم نصیب من گوینده میشه و روایت هم داریم کسانی که فضائل امیرالمؤمنین رو گوش کنن، خدا گناهانی رو که اینها از طریق گوش مرتکب شدن میبخشه. یعنی امشب گناهان گوشیتون هر چه که بخشیده میشه، هر چه غیبت، تهمت، دروغ طرف شنیده، به حمدالله به برکت امیرالمؤمنین، اما حفظش کنید. میگه از فردا دوباره گوش مستمع نشود. و روایت داریم پیغمبر فرمود: یا علی اگر کسی با چشمش فضائل شما رو بخواند، گناهانی که با چشم مرتکب شده بخشیده می شود. گویید بر خلق جهان از عرش عیسی آمده، از بحر عرض تهنیت از طور موسی آمده، نوح نبی با صد شعب از سیر دریا آمده، خضر و خلیل و یوسف و داوود و یحیی آمده، سارا و هاجر مریم و عذرا و لعیا آمده، خیل ملک سوی سمک از عرش اعلا آمده، حوا و آدم از جنان بهره تماشا آمده، بهر تماشا یوشع و یعقوب دانا آمده، چون شیر حق در بیت امشب به دنیا آمده. این خاک را خدا فضیلت مسجد الحرام و کعبه. بعضی از اهل سنت میگن آقا علی ابن ابی طالب تو کعبه به دنیا نیامد. خدا رحمت کند علامه امینی در القدیر نام زیادی از محدثین اهل سنت رو میبرد که اینا همه اظهار کردن علی ابن ابی طالب در بیت الله الحرام و درون کعبه متولد شد. این خاک را باید خدا تفکیک و معماری کند، در رشته طراحیش جبریل هم یاری کند، کلک جهان آرای هر زونقش برداری کند، و از چشمه فیاض خود زان چشمه ها جاری کند، وانگه خلیل الله را مأمور حج جاری کند، تا خانه ای را او بنا از گفته باری کند، مدت مدیدی هم خدا از او نگهداری کند، تا درد مهین ماه رجب زو پرده برداری کند، بنگر کز آن دولت سرا حق آشکارا آمده. تا فاطمه بنت اسد در خانه حق زد قدم، از مقدم فرخنده‌اش آن خانه شد رشک ارم، لب را گشود و این چنین گفتا به حی ذوالکرم، ای خالق ارض و سما و ای مالک لوح و قلم، ای آن که ذرات جان دارند از خانت نعم، درد مرا آسان نما بنما رهایم از علم، ناگه به امر ذات حق دیوار منشق شد زهم، از حق ندای ادخلی آمد به گوشش دم بدم، کی فاطمه این دعوت هست بهر تو تنها آمده.